با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید با مجله نیمروزی رادیو فردا. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید همراهان رادیو فردا. در این نیمروز شنبه آغاز این روز هفته، هفته ای پر از تلاش، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین اخبار و رویدادها. اگر که از خواب نیمروز برخاسته اید و یا اینکه آماده راه سپار شدن به محل کارتون یا هر جای دیگه ای هستید، امیدوارم رادیو فردا رو فراموش نکرده باشید. اما صحبت از خبرها به میون اومد، اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی همراه بشیم با کامبیز قفوری که امروز مسئولیت خبرها با اوست تا شما رو ببره به خبرها و پس از اون برمیگردیم و با قدرت هرچه بیشتر ادامه میدیم این مجله شنیدنی نیمروزی شنبه رو. این شما و این هم کامبیز قفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. سفیر بریتانیا در تهران ریسک سقوط برجام را بالا خوانده اما گفته است که این مسئله گریزناپذیر است. گفته است که این مسئله گریزناپذیر نیست. رابرت مک ایر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت که بریتانیا و سایر طرفهای اروپایی برجام خواستار حفظ این توافق اتمی هستند. با این حال او با ابراز نگرانی از توقف برخی تعهدات برجامی ایران گفت اگر تهران به تعهدات خود عمل نکند دیگر توافقی وجود نخواهد داشت. ایران روز 18 اردیبهشت از کاهش بخشی از تعهدات برجامی خود خبر داد و در مهلت‌های 60 روزه از اروپا خواست تا منافع اقتصادی تهران در توافق اتمی را تامین کند. اروپا پذیرش هر گونه ضرب العجل را رد کرده است. رابرت مک ایر با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک برجام در روزهای آتی گفت امیدوار است که ایران دوباره اجرای تمام تعهدات خود را از سر بگیرد. سفیر بریتانیا همچنین تبعیت از سیاست‌های آمریکا را قویاً رد کرد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از گفتگوهای تلفنی میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر جدید بریتانیا درباره ایران منتشر شده است. وزرای خارجه دو کشور نیز در این باره گفتگو کردند. دیپلمات‌های سفارت روسیه در تهران با خدمه روسیه نفتکش استانا ایمپرو دیدار کردند. این کشتی بریتانیایی روز 28 تیر به دست نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد. به گزارش ایتارتاس، سفارت روسیه در تهران روز شنبه در توییتی از خوب بودن حال این خدمه خبر داد و گفت که آنها کماکان در کشتی هستند. روز جمعه نیز اعلام شده بود که دسترسی کنسولی به خدمه هندی نفتکش استانا ایمپرو فراهم شده است. همچنین تعدادی از خدمه هندی نفتکش کوچک ریاه تا کنون آزاد شدند. در ادامه این مجله درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران گفته است که بیش از 60% دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه می‌شوند. به گزارش ایسنا، حمید اکبری با انتقاد از سهمیه ها نسبت به کیفیت آموزش در بین دانشجویانی که از این طریق وارد دانشگاه می‌شوند، ابراز نگرانی کرد. او گفت این وضعیت در سه رشته پرمتقاضی دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی نیز وجود دارد. قوانین ایران سهمیه هایی را برای تسهیل ورود برخی از دانشجویان به دانشگاه ها در نظر گرفته است. سهمیه موسوم به عدالت آموزشی و سهمیه های خانواده های شهدا و رزمندگان از این جمله اند. حمید اکبری گفته است که پیگیری های وزارت بهداشت برای تجدید نظر در قوانین مربوط به سهمیه دانشجویان بی نتیجه بوده است. بعد از جشنواره های فیلم کن و هامبورگ، آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، کارگردان و فیلمساز ایرانی، ابراز نگرانی کرد. این آکادمی در بیانیه‌ای آقای رسولوف را هنرمندی خوانده که با کارش از واقعیت‌های ایران می‌گوید و از این رو سپاه پاسداران او را به تبلیغ علیه نظام و به خطر انداختن امنیت ملی متهم کرده است. محمد رسولوف، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. آقای رسولوف هفته گذشته به رادیو فردا گفت که به رغم صدور این حکم تصمیم دارد به روند فیلمسازی خود ادامه دهد.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما در این مجله نیمروزی و در ادامه اون چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم که با هم خواهیم شنید؟ نگاهی خواهیم داشت به بالا رفتن تنش‌ها بین ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در ادامه آنچه که توقیف نفتکش‌ها بوده و درخواستی که هند از ایران داشته. هند از ایران خواسته تمامی خدمه هندی نفتکش‌های توقیف شده رو آزاد کنه. محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، چهره شناخته شده ایست، هرچند شاید فیلمهاش در ایران دیده نشده. آقای رسولوف جدیداً حکمی رو دریافت کرد از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که واکنش‌هایی رو برانگیخته، حتی در میان همکاران خودش. همکارانش میگویند زندان جای فیلمساز نیست. در ادامه این مجله نیمروزی مطالب مفصل دیگری هم داریم که من اجازه بدید در ادامه برای شما بگم تا جذاب تر باشه. پس همراه ما باقی بمونید لحظه لحظه با مجله نیمروزی و فراموش نکنید که شما هم میتونید نظراتتون رو درباره آن چه میشنوید با ما در میون بذارید. خیلی خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. میزبان شما در این نیمروز شنبه داغ پنجم مرداد، محمد زرقامی هستم همراه با همکارانم. در خبرها هم شنیدید که وزارت خارجه هند روز شنبه، یعنی همین امروز پنجم مرداد ماه، ضمن تایید رسمی آزادی 9 خدمه هندی نفتکش ریا، از ایران خواسته تا تمامی خدمه هندی دو نفتکش توقیف شده رو آزاد کنه. مهتاب وحیدی راد همکارم در استودیو هم اکنون حضور داره در کنار من تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار در این خصوص. مهتاب، اول بپردازیم، فکر میکنم بهتره که به آخرین اظهارات دولت هند که البته من خیلی کمش رو گفتم و مایلم که تو بیشترش رو برای ما بگی که جزئیاتش از چه قراره.
محمد راویش کومار، سخنگوی وزارت خارجه هند، امروز اعلام کرد 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریا که دیروز خبر آزادیشون اومد به زودی راهی هند خواهند شد. او همچنین گفت دلیلی برای ادامه نگه داشتن 3 خدمه دیگر این نفتکش در ایران وجود نداره و خواستار آزادی همه اونها شد. نفتکش ریا همون نفتکشیه که نیروی دریایی سپاه پاسداران روز 27 تیر ماه توقیفش خبر داد و گفته بود که این نفتکش حامل 1 میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس بوده. اما همزمان 18 خدمه هندی دیگر در نفتکش استنا ایمپرو هم در توقیفند که مقامهای وزارت خارجه هند از ایران خواستار آزادی همه اونها شدن. نفتکش استنا ایمپرو 5 خدمه دیگر هم داره از کشورهای لتونی، روسیه و فیلیپین که اونها هم فعلا در اختیار مقامهای ایرانن، گرچه بهشون دسترسی کنسولی داده شده. توقیف دو نفتکش ریاه و استنا ایمپرو در پی توقیف نفتکش گریس 1 حامل نفت ایران در آبهای جبل و طارق صورت گرفت. 24 خدمه گریس 1 هم هندی هن و وزارت خارجه هند اعلام کرده که این افراد دسترسی کنسولی دارند و تلاش ها برای آزادیشون در جریانه. نفتکش گریس 1 هم میدونیم که حامل نفت خام ایران بوده، 13 تیر ماه در جبل و طارق توقیف شد که مقام های محلی گفتن مقصدش سوریه بوده، موضوعی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه رو نقض می‌کنه. اما مقام‌های ایران اون رو رد کردن و گفتن مقصدش سوریه نبوده.
تقریباً می‌تونیم بگیم مهتاب از ابتدایی که این ماجراها پیش اومده ما شاهد یک رفت و برگشتی بین کشورهای مختلف بودیم برای میانجیگری. الان گفته میشه که وزیر خارجه عمان به تهران رفته در ادامه این تنش‌ها. از این سفر چه جزئیاتی در دسترس؟
بله، صبح امروز یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان وارد تهران شد. او قراره با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف دیدار کنه. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که محور گفتگوهای این دو وزیر خارجه روابط دوجانبه ایران و عمان و مسائل منطقه‌ایه. البته دیروز خبرگزاری میزان نوشته بود موضوع نفتکش‌ها محور اصلی گفتگو میان وزرای خارجه عمان و ایرانه. هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار هم منتشر نشده. در بخش‌های بعدی حتما اگه جزئیاتی اومد ما خواهیم گفت.
و اما اینکه ما همزمان با تنش‌هایی که شاهدش هستیم در منطقه خلیج فارس، دیدیم که رئیس جمهوری آمریکا هم روز گذشته با رهبران بریتانیا و فرانسه گفتگو کرده، حالا تا اونجایی که اخباری بیرون اومده محور این گفتگوها حداقل چی بوده؟
کاخ الیزه اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در تماسی تلفنی با همتای فرانسوی خودش امانوئل ماکرون درباره ایران گفتگو کرده. همچنین دونالد ترامپ و بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا دیروز تلفنی گفتگو کردند که ایران از محورهای اصلی گفتگوهای این دو مقام بود. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی لندن منتشر شده، دونالد ترامپ و بوریس جانسون در مورد تنش‌های اخیر بر سر نفتکش‌های ایران و بریتانیا و لزوم همکاری بین لندن و واشنگتن بر سر این موضوع تبادل نظر کردند.
و خیلی کوتاه چون وقتمون تموم شده، اگه بپردازی به اینکه این طرح بریتانیا برای اسکورت نظامی کشتی‌ها هنگام عبور از سنگه هرمز به کجا انجامید؟
بله، در پی توقیف نفتکش بریتانیای استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور از این پس همه کشتی‌هایی رو که با پرچم بریتانیا از سنگه هرمز عبور می‌کنن اسکورت نظامی می‌کنه. فرانسه، ایتالیا و دانمارک پشتیبانی خودشون رو از طرح تشکیل ناوگانی به رهبری اتحادیه اروپا با هدف تأمین امنیت ناوبری در تنگه هرمز اعلام کردن. آلمان هم گفته جزئیات این طرح روشن بشه بعدن در موردش تصمیم گیری میکنه.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود که نگاهی داشت به همه ماجراهایی که پیش اومده. بحث بر سر نفتکش های توقیف شده بود و پس از اون واکنش هایی که بوده، صحبت هایی که این ور اون ور در گرفته. حسین آقایی پژوهشگر رابطه بین الملل در ترکیه هم همکنون با ماست از طریق خط تلفن تا نگاهی داشته باشیم خیلی تحلیلی تر به این ماجرا. آقایی بهتون سلام میکنم. به ظاهر از فهوای اون چیزی که ما داریم شاهدش هستیم، صحبت هایی که میشه، صحبتی که دونالد ترامپ و بوریس جانسون داشتن، ما شاهد یک جور همگرایی هستیم در مواضع بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. حتی اگر صحبت‌های بوریس جانسون رو ملاک قرار بدیم که گفته بود که حزب رهبر حزب کارگر از ملاها در تهران حمایت می‌کنه، شما این رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
درود بر شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیز. خب انتظار هم می‌رفت تا حدی که بعد از این اقدام ایران برای توقیف نفتکش استنا ایمپرو و اون تحولاتی که اخیراً رخ داد و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی این تهدید رو کرده که در آینده همینطوری ادامه بده به صورت پلکانی تعهدات ذیل برجامی خودش رو، و با توجه به اینکه اساساً آقای بوریس جانسون هم الان به عنوان نخست وزیر انتخاب شدن و به نظر میرسه که یک دیدگاهی رو شاید مشابه آقای ترامپ داشته باشن، به نظر میرسه که این همگرایی تا حدی به وجود اومده. ولی خود در اون بخشی که شاید نسبت به مسئله برقراری امنیت ناوبری در تنگه هرمز باشه، خب به نظر میرسه که اونجوری که شاید به نظر برسه که این اقدامات کاملا همسو و همراستو باشه، شاید لزوما به این معنا نباشه. ولی به هر حال اون چیزی که واقعا میشه با اطمینان گفت این هستش که در بود داخلی هم اگر ما نگاه بکنیم، با انتخاب آقای بوریس جانسون، چون اون میزان وابستگی در واقع بریتانیا به آمریکا بعد از برگزیت احتمال میده که بیشتر بشه، بنابراین انتظار هم میره که آقای بوریس جانسون موضعی رو بگیره که همسو با ایالات متحده باشه. و حتی ما این صحبت رو هم داریم، به نظر میاد که شاید بریتانیا از برجام خارج بشه و این دقیقاً در واقع یک مهر تایید خواهد بود به اون همسویی که ما شاید در آینده بینه آمریکا و بریتانیا رو بیشتر شاهد باشیم.
اما این آیا میتونه سرایت کنه؟ یعنی ما میتونیم شاهد این باشیم که ایالات متحده آمریکا بتونه یک اتحادی، یک ائتلافی رو شکل بده حتی با حضور کشورهای اروپایی؟ چون ما شاهد مواضع متفاوتی مثلا از آلمان هستیم در این خصوص.
همینطوره. ببینید، آلمان به دلیل اینکه نمیخواد خودش رو در اون کمپین فشار حداکثری آمریکا دقیقاً نشون بده به ایران، حداقل در ظاهر این رو نمیخواد به ایران نشون بده، بنابراین یک سری در واقع مواضعی که ضد و نقیض هستش همچنان اون رو انتخاذ میکنه. ولی خب فرانسه، ایتالیا، دانمارک و حتی اسپانیا و هلند هم تقریبا به نظر میاد که نسبت به اون راه اندازی ناوگان اتحاد اروپا برای محافظت از ناوبری هم اعلام آمادگی کردن. ولی خب البته اینو هم اشاره بکنم که در قبلش ما چند روز پیش این رو گفته بود بریتانیا که این امکان وجود نداره که بخوان تمام کشتی ها رو با پرچم بریتانیا بخوان اسکورت بکنن. ولی ما فراموش نکنیم که در تنگه هرمز منظورم هستش، ولی ما فراموش نکنیم که از 15 تا 30 کشتی که پرچم بریتانیا دارن در خلیج فارس، فقط 2 تا 3 فروند از تنگه هرمز عبور میکنه. برای این توانایی نظامی نزدیک بریتانیا وجود داره. ولی سوال اینجاست که این اقدام بریتانیا با توجه به صحبت‌هایی که آقای حسین دهقان مشاور آقای خامنه‌ای در امور نظامی گفته بودن که هر گونه تغییری در وضعیت تنگ هرمز به روزی و درگیری انجام خواهد انجامید و ما اینو هم می‌دونیم که 1500 مایل خط ساحلی در خلیج فارس ایران داره و اون تنگ هرمز در واقع برقراری امنیت رو به لحاظ تاریخ و سنتی مال خودش حق خودش میدونه. آیا اینجا ما ببینیم که آیا ما شاهد درگیری و تنش خواهیم بود که بین ایران و بریتانیا و این کشورهای دیگه شاید حالا اعلام آمادگی بکنن و انجام بدن همون صحبت آقای دهقان گفت من عملی خواهد شد تا اینکه اینا صرفا رجزخوانی هست و به هر حال این باعث استکاک و تنش خواهد شد. آمریکا به نظر میاد فقط اینجا نقش پشتیبانی رو میخواد در واقع ایفا بکنه. البته نظامی هم اقدام خواهد کرد ولی خودش درگیر نخواهد کرد در منطقه و صرفا به عنوان یک نیروی خواهد بود که بتونه پشتیبانی بکنه در واقع اقدامات برای امنیت نافری رو.
اما خب به هر حال ایالات متحده آمریکا صحبت از فشار حداکثری میکنه، همون چیزی که شما هم اشاره بهش کردید که آلمان باهاش چندان قرابتی نداره. از طرف دیگه ما میبینیم که مایک پومپئو میگه که من حاضرم به ایران سفر کنم، در اونجا حتی صحبت کنم با رسانه های ایران و با شهروندان ایرانی. این سیاست ها در کنار هم که به ظاهر اینطور به نظر میرسه که خیلی سیاست‌های متناقضیه و خیلی همگون نیستند، نتیجتاً چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ببین من این نکته رو اشاره بکنم، مسئله به گمان من مهمی در واقع در حال جریان هستش. آقای روحانی پیامی رو اخیراً به آقای ماکرون نخست وزیر فرانسه ارسال کردن در سفر آقای عراقچی به پاریس. در اون پیام ظاهرا گفته شده که جمهوری اسلامی با اون طرح انجماد در برابر انجمادی که از سوی فرانسه قبلا اعلام شده بود موافقت کرده. خب بر اساس اون هم قرار شده که آمریکا دیگه لازم نخواهد بود برجام برگرده و صرفا بخشی از اون تحریم‌های نفتی و تحریمات در زمینه امور بانکی رو کاهش خواهد داد، اینکه اون تعلیق خواهد کرد. در ازای اون جمهوری اسلامی هم کاهش پلکانی تعهدات زیر برجامی خودش خودداری خواهد کرد. در واقع یک مکانیزم کاهش تنش رو دارن روش فکر میکنن، اینکه عملی بشه و مهمتر از همه اینکه آمریکا باهاش موافقت بکنه که من به گمانم بعید میدونم. الان به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که آیا این اتفاق رو خواهد یا نه. این مسئله مهم هستش. به این دلیل رو دارم اینو اشاره میکنم کوتاه بگم که به گمان من جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله که ممکنه بعد از این در واقع کاهش تعهدات برجامی ممکنه که آلمان، فرانسه و بریتانیا اون مکانیزم ماشه به کار ببرن و اون یک پروسی هستش که ممکنه کل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگردونه و حتی پرونده ایران رو شورای امنیتی بکنه. من گمان می‌کنم که جمهوری اسلامی یک راهی رو برای دیپلماسی باز کرده. ولی همونطور که اشاره کردم یه بخشی هم همین بحث معاوضه شاید معاوضه نفتکش بریتانیا با در واقع نفتکش دویس وان که در واقع جبهه تاریخ توقیف شد شاید یک در واقع شاخه زیتونی باشه، بحثی باشه که بتونن اینها به یک همگرایی برسن. ولی مهم‌ترین مسئله بگم اونها این هستش که آقای ترامپ در این مقطع کنونی آیا امتیازی خواهد داد به جمهوری اسلامی و این طرح انجمن در برابر انجمن فرانسه رو قبول خواهد کرد یا نه. من گمان نمی‌کنم، اما به دلیل اینکه آمریکا همچنان دست بارا رو داره و تحریم‌ها داره کار می‌کنه، ولی به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم آیا واقعاً این مسئله از سوی آمریکا امتیاز دادن رو خواهد داد یا خیر.
سپاسگزارم حسین آقایی که ما رو همراهی کردی در این مجله نیمروزی. نگاهی داشتیم به بار گرفتن تنش‌ها میان ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و مسائل پیرامونی و حاشیه اون. اگر شما هم در این باره نظری دارید قطعا نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا میتونید بگذارید. 2042-21-12-21-12 راهی برای شما و البته فراموش نکنید که @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است با هم بشنویم، برمیگردیم و پس از اون ادامه میدیم با یک موضوع فرهنگی.
نماینده‌های مجلس اومدن یه طرح اعلام کردن که در اون گفته شده از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز رد میشه عوارض دریافت کنن. خب اینجور طرح‌ها برای کشورهایی مثل مصر که دارای کانال سوئز میباشد و دو طرف کانال متعلق به مصر و یا پاناما معنیدار هستش، ولی در مورد خلیج فارس و تنگه هرمز چون یک سوم این آبها متعلق به ایرانه در تنگه هرمز و یک سوم آن آبهای بین‌المللی است و یک سوم آن متعلق به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارسه، وقتی که کشتی ها از آبهای ایران قرار نیست رد بشن و از آبهای بین‌المللی قرار رد بشن یا از آبهای کشورهای جنوب خلیج فارس رد بشن، ایران نمیتونه همچین عوارضی رو وضع کنه.
یه مطلبی هم خواستم خدمت مسئولین جمهوری اسلامی بگم که شما در تقابل با رجال سیاسی کشورهای مثل انگلستان و آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی هیچ موقع پیروز نمیشید و همیشه کم میارید، چون اینا در این رشته تخصص دارن، تعلیم دیدن، سواد سیاسی دارن و شما همینطوری یلخی اومدید مسئول یه قسمت یه جایی شدید، یا مثلا توی حالا وزارت امور خارجه و بقیه جاها. اینه که هیچ موقع شما با اینا در نیفتید، چون اینا با فکر با خرد جمعی میرن جلو و بسیار باهوش و با ذکاوت هستن و متاسفانه شما هیچ حرجی بهتون نیست غیر از اینکه با سهمیه و با پارتی بازی رفتید یه سری مدارک گرفتید اومدید مسئول این مملکت شدید.
دزدان دریایی جمهوری اسلامی یک فروند کشتی نفتکش بریتانیایی بدون محافظ را توقیف کرده و این همه در بوق میدمند که ال کردیم و بل کردیم و کاری کردیم کارستان. با این همه تبلیغات فکر کردیم یک قایق نظامی یا ناوچه ای را رو بودن.
آقای روحانی، شما ملت ایران را باز در مقایسه با ملت ژاپن تحقیر کردید. از شما یه سوالی دارم، اگر نخست وزیر ژاپن مثل شما 19 میلیارد دلار پول مملکت را به عوامل حکومتی، به آزادهای حکومتی تقسیم میکرد، میرفت از خارج از کشور جنسهای اساسی به ملت بیاد که بر نمیگشت، اون موقع چه بلایی به سر اون نخست وزیر می آوردن؟
آقای پومپیو وزیر امور خارجه آمریکا اظهار آمادگی کردند که تهران بیان با رادیو تلویزیون ها مصاحبه کنند، با روزنامه ها مصاحبه کنند. دقیقاً همون کاری که آقای ظریف میکنه و میاد آمریکا و با رادیو تلویزیون ها مصاحبه میکنه و مقاله انتشار میده در روزنامه ها که به سطح وسیع پخش میشه. من مطمئنم جمهوری اسلامی با توجه به اینی که جمهوری عدالت و اسلام هست حتما این اجازه رو به آقای پومپئو میده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما پیش از این که سراغ یک موضوع فرهنگی بریم که این روزها خیلی هم سر و صدا کرده، اجازه بدید که بار دیگه برگردیم به مسئله تحریم ها و نوسانات نرخ ارز در ایران که مرتبط با صحبت هایی که شنوندگان رادیو فردا همین سو آن سو معمولا بیان میکنن در مطالبی که برای ما به صورت پیام کتبی یا شفاهی میگذارند، که تونسته بر صادرات جمهوری اسلامی به کشور همسایه خودش عراق هم تأثیر بگذاره. بازرگانان عراقی گفتن قیمت اجناس ایرانی افزایش پیدا کرده و کشورهای دیگر به تدریج جای ایران رو در بازار عراق دارن پر میکنند. ایلیا جزائری خبرنگار ما گزارشی در این باره داره.
در حدود دو دهه گذشته عراق یکی از بازارهای اصلی کالاهای صادراتی ایران را تشکیل داد. مرزهای مشترک طولانی و روابط سیاسی و اجتماعی گسترده زمینه را برای روابط اقتصادی وسیع فراهم کرد. تاجران عراقی مناسب بودن قیمت کالای ایرانی را یکی دیگر از عوامل تمایل برای خرید کالا از ایران عنوان می کنند، عاملی که در ماهای گذشته کم رنگ شده. بازرگانان عراقی از افزایش قیمت کالاهای ایرانی پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران سخن می‌گویند. حاج احمد تاجر خشکبار در بازار سلیمانی عراق در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
والله پسته مال کل ایرانی بس سیر غالی. کل سیر غالی.
پسته‌ای که ما میاریم ایرانیه اما گرون شده. پسته انواعی داره، از تنی 12000 دلار می‌خریم تا 14000 دلار. قبلا ارزان‌تر بود. مثل اینکه در مقابل پایین اومدن ارزش پول ایران جنس‌ها گرون‌تر شده. الان هر تن 2 تا 3000 دلار گرون شده.
برخی از بازرگانان از کم شدن اقبال به کالاهای ایرانی در بازار در نتیجه گران شدن این کالاها سخن می‌گویند. مسئله دیگر بی‌ثبات بودن قیمت کالاهای ایرانی و تغییر قیمت‌ها در کوتاه مدت است. عبدالقادر تاجر محصولات پلاستیکی:
والله اختلفت اخي بعد العقوبه الامريكيه على ايران البضاعه الايرانيه صعدت والطلب مالها.
بعد از شروع تحریم های آمریکا علیه ایران قیمت جنس های ایرانی بالا رفته، برای همین خرید کالای ایرانی در عراق کم شده. مشکل اینه که اصلا قیمت کالای ایرانی ثابت نیست و گاهی تغییراتش روزانه است. این در حالیه که نرخ تعرفه گمرکی و حمل و نقل تغییری نکرده.
صادرکنندگان ایرانی در تلاشند با وجود نابسامانی‌های اقتصادی پیش آمده از یک سو به فعالیت‌های خود ادامه داده و از سوی دیگر آسیب کمتری از نوسانات نرخ ارز در ایران ببینند. عماد کمال سعید، کارشناس اقتصادی عراقی، اصرار بازرگانان ایرانی بر معامله با دلار را یکی دیگر از عوامل اصلی گران شدن کالاهای صادراتی ایرانی می‌داند.
در حقیقت عندما دخلت العقوبات الايرانيه عقوبات الامريكيه على ایران جولتها الثانيه
پس از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ایران وارد بحران اقتصادی شد. تحریم‌ها تا کنون حدود 40-50% بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. این وضعیت بر قیمت کالای ایرانی که وارد عراق می شود هم اثر بزرگی گذاشته. یکی از دلایل این است که تجار ایرانی اکنون کالاهای خود را تنها در برابر دریافت دلار می فروشند، در حالی که قبلا معامله ها با تومان ایرانی صورت می گرفت.
گران شدن کالاهای صادراتی ایرانی می تواند باعث شود به مرور کشورهای رقیب بخشهایی از بازار صادراتی ایران را از آن خود کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، همچنان با شما هستیم و همکنون میریم سراغ یک خبری که این روزها خیلی خبرسازه. دادگاه انقلاب محمد رسولوف رو به خاطر فعالیت علیه نظام و امنیت ملی به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و منع شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم کرده. این قضیه واکنش‌های بسیاری رو هم برانگیخته. تعدادی از فیلمسازان مثل جعفر پناهی، همچنین عبدالرضا کاهانی، رضا دورمیشیان و مهدی کرمپور به این ماجرا واکنش نشون دادند. عبدالرضا کاهانی نوشته: محمد رسولوف رو سالهاست که میشناسم، فیلمساز جسور و با شخصیتیه. متاسفم کشور ما آدمهای خوب و متحدش رو حبس میکنه. و رضا دورمیشیان مینویسه: با هر تفکر و اعتقادی مجازات زندان برای فیلمساز به خاطر طرح موضوعات اجتماعی در فیلم غیر قابل پذیرشه. بسیار متاسفم، زندان جای هنرمندان نیست. همراه هستیم با مهدی عبدالله زاده، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی، تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا. آقای عبدالله زاده، بهتون سلام میکنم. واکنش‌های بسیاری رو این خبر برانگیخت، اما میشه گفت این اولین بار نیست که چنین حکمی صادر میشه. اصولا هدف از چنین حکمی چی میتونه باشه و اینکه آیا این حکم میتونه بازتاب‌های بیرونیش تأثیری بگذاره در وجهه بین‌المللی سینمای ایران؟
سلام به تو محمد عزیز و سلام به همه شنوندگان گرامی. راستش منم یه مقدار شگفت‌زده شدم از شنیدن این خبر و اینکه ایران در شرایطی که رسانه‌های بین‌المللی به شکل بسیار شدیدی دارن بر علیه مواضع ایران مدام و هر روز و هر ساعت دارن خبرسازی میکنن و خبر وجود داره، خبر میره روی آنتن و جلوش رو هم نمیشه گرفت، برای اینکه رسانه‌های آزادی هستن و دارن به هر حال این اتحاد بین رسانه‌ها شکل گرفته که مدام خبرسازی کنن. من فکر میکردم که ایران در چنین شرایطی میره سراغ دیپلماسی عمومی و دیپلماسی عمومی رو به کار میگیره تا بتونه یه مقدار این فضا رو تعدیل کنه و یک وجهه‌ای که در واقع تا حدودی خدشه‌دار شده این روزها رو بتونه برگردونه به ایران. ولی شاید این هستیم که دقیقا خلاف این عمل میکنه، یعنی میره سراغ کارهایی که عملا حساسیت برانگیزی بیشتری رو به وجود میاره و باعث میشه که حتی نگاه احزاب چپگرایی که عموماً بر مدار گفتگو با ایران کماکان میچرخن و از جنگ و حتی نزدیک شدن به جنگ هم پرهیز دارن، در این زمینه با راستگراها و بقیه احزاب کشورهای مختلف دنیا هم‌عقیده هستن که حقوق بشر یه چیزی که راجبش نمیشه اشتراک نظر نداشت و بهش حساس هستن. و این در واقع اتفاقی که افتاده اینه که وقتی که ایران دست میذاره روی موضوعی که از نظر حقوق بشر حساسیت برانگیز هست، در واقع ناخواسته داره به این دامن میزنه که یه جور اتحادی بین و یک اجماعی بین کسایی که سر نحوه روی کرده با ایران دوچار اختلاف نظر هستن، یک اجماع رو براشون به وجود میاره و طبیعتاً این یک جور یه چیز غیر مطلوب هست برای جمهوری اسلامی ایران.
مهدی جان، چون زمان ما خیلی نیست که بتونیم ادامه بدیم این بحث رو، سپاسگزارم که با ما همراه بودی در مجله نیمروزی رادیو فردا. نگاهی داشتیم به حکمی که برای محمد رسولوف صادر شده، واکنش‌های بسیاری رو در بین همکاران خودش در ایران برانگیخته و البته جشنواره کن هم همونطوری که در جریان هستیم انتقاد کرده از حکم زندانی که برای محمد رسولوف صادر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. اگر شما هم در این باره نظری دارید با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که در این نیمروز همراه من محمد زرقامی و سایر همکارانم بودید.